بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 254 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 122 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرین ما كانوا يعملون. در این آیه الله عز و جل دو مثال برای ما میزند تا تفاوت بین انسان مؤمن و انسان کافر برای ما مشخص شود. در این مثال و در این آیه الله عز و جل انسان کافر را به مرده تشبیه می کند، او من کان میتا، و در قرائت امام نافع او من کان میتا، هر کسی که مرده بود، هر کسی که مرده بود، فا احییناه، و ما او را با ایمان زنده گردانیدیم. همان گونه که حیات ظاهری انسان با وجود روح در بدن او می باشد، همان گونه حیات معنوی و ایمانی انسان با وجود ایمان می باشد، با وجود توحید و یکتاپرستی می باشد. و هر کسی که ایمان نداشته باشد از لحاظ معنوی مرده است. و این موضوع در آیات بسیار زیادی از قرآن کریم مورد تقریر و تأکید است. اینجا نیز می فرماید آن کسی که مرده بود، یعنی ایمان نداشت، او من کان میتا فا احییناه، او را زنده گردانیدیم با ایمان، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و با وجود زنده گردانیدن او با ایمان آوردنش که نوری هم برای او قرار دادیم که با این نور در بین مردم یمشی، راه می رود، حرکت می کند. این نور، نور قرآن است، نور هدایت است که بر اساس آن در بین مردم زندگی می کند. میزان او قرآن کریم است، خط مشی او قرآن کریم است، و بر همین اساس با مردم تعامل و رفتار می کند. هرچه قرآن آن را درست بداند آن را انجام می دهد، و هرچه که قرآن از انجام دادن آن باز داشته باشد آن را انجام نمی دهد و تابع هیچ چیز دیگری نمی شود. خود را تسلیم امر الهی کرده و این نوری است که بعد از زنده شدنش با ایمان با آن حرکت می کند و مسیر این دنیا را طی می کند. آیا چنین انسان که زنده است و نور دارد، کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا مانند کسی است که مثال او، مثال کسی است که در ظلمات، در تاریکی ها قرار دارد، نه هم یک تاریکی، تاریکی ها. در برخی از آیات آمده که تاریکی آسمان و تاریکی که ابر بالای سر انسان ایجاد می کند و تاریکی دریا یا تاریکی صحرا، تا جایی که اذا اخرج یده لم یکد یراها، که اگر دست خود را بیرون بیاورد آن را نمی بیند. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. سه ظلمات در این آیه ذکر شده که هر یک از این تاریکی ها تاریکی دیگری را تقویت می کند و تیره تر می سازد. و انسان مشرک و کافر چنین حالتی دارد، در انواع تاریکی ها به سر می برد، تاریکی گمراهی، تاریکی لجاجت، تاریکی انحراف و دیگر انواع تاریکی ها. لیس بخارج منها، و مشکل در کجاست؟ این که از این تاریکی ها خارج نمی شود، بیرون نمی آید، یعنی اینکه از یک تاریکی به تاریکی دیگر می رود و از آن تاریکی به تاریکی دیگر منتقل می شود، به سوی نور هدایت نمی شود. یک مجموعه وجود داره که پر از تاریکی هاست و در بین این تاریکی ها جا به جا می شود، ولی به هیچ عنوان نمی تواند از آن خارج شود. آیا این دوتا با هم برابر هستند؟ هرگز با هم برابر نیستند. همان گونه اهل ایمان و اهل کفر با هم برابر نیستند. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، این گونه و به این شکل برای انسان‌های کافر آن اعمالی که انجام می‌دهند زینت داده شده و کارهای خود را درست می‌پندارند و افعال خود و باورهای خود را زیبا می‌دانند و نیک می‌شمارند، که این زینت به اذن و اراده الهی توسط ابلیس صورت می‌گیرد و در حقیقت ابلیس مأموریت انجام دادن کارهای بد در جهان را بر عهده دارد. هرچه بدی است منفذ آن و اجرا کننده آن ابلیس است، حتی بیماری ها. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر، و در آیه دیگری انی مستنی الشیطان به نصب و عذاب، شیطان مرا دچار این حالت کرد، این حالتی بیماری کرد. و در حدیث آمده که هیچ گونه شری به الله تعالی نسبت داده نمی شود و شر رو لیس الی، و آمده که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اگر شری باشد در مخلوقات وجود دارد. بله الله تعالی مقدر آن هست، ولی آن کسی که این شر را انجام می‌دهد مخلوقات است و خالق عز و جل هیچ شری انجام نمی‌دهد. و این اقتضای نیک بودن اسماء الهی است، ولله الاسماء الحسنا، حسنا بودن اسماء الهی اقتضا می‌کند که تمام کارهایی که انجام می‌دهد شایسته باشد. وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها، و ما این گونه در هر آبادی، در هر شهری، در هر روستایی انسان‌های مجرم بزرگی را قرار دادیم. اكابر مجرميها، اولا مجرم هستند، دوما از ترکرده‌های شهر هستند، ملع هستند، اشراف هستند، و این ملع و اشراف مجرم هستند. و این موضوع در همه جا وجود دارد. در مکه ابو جهل بود، در مدینه عبدالله ابن ابی ابن سلول بود، در هر جایی یک سری یا بیشتر پیدا می شود که مجرم است. این سنت الهی در این جهان هستی است. چه حکمتی در این مسئله نهفته هست؟ شاید والله تعالی اعلم همان گونه که ابلیس منشأ تمام بدی ها در جهان هستی است و الله عزوجل او را وسیله امتحان و ابتلا قرار داده، این سران هم در هر جامعه وجود دارند تا سبب آزمایش و امتحان دیگران باشند. و ما یمکرون الا لفرمود لیمکرو فیها، این مجرمین بزرگ ما آنها را قرار داده ایم تا در این آبادی ها به مکر بپردازند، حیله بکنند. ولی و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون، ولی حقیقت مسئله اینه که آنها جز این که مکرشون به خودشون بر بگرده چیز دیگری نیست، و این در حالی است که آنها حالیشون نیست این مسئله، متوجه این موضوع نیست. میشینن نقشه میکشن، جلسه میگیرن، فکر میکنن، مکر میکنن، حیله میکنن، ولی در نهایت آنچنان که در سوره فاطر آمده ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله، مکر سیئ، مکر بد، جز این که به اهلش بر بگرده به کسی دیگری نخواهد رسید. حساب کتاب میکنن، یک چیزی رو عملی میکنن، ولی وبال آن مسئله به گردن خودشون برمیگرده. و اذا جاءتهم آیه، و هرگاه آیه برای اینها بیاید، منظور از اینها اهل مکه است و کسانی که مانند اهل مکه بودند، یک آیه حسی از مثل آن آیاتی که می گفتن ای کاش به پیامبر داده شده بود همانطور که به موسی داده شده بود. هرگاه چنین آیه برای آنها بیاید قالوا لن نؤمن، اونجا وعده داده بودند در آیات قبلی که اگر آیه بیاد لیؤمنون بها، با قاطعیت میگن که به آن ایمان خواهند آورد، ولی وقتی که چنین آیه بیاد میگن لن نؤمن، ایمان نخواهیم آورد. حتی نؤتا مثل ما اوتی یا رسول الله، مگر زمانی که آن چیزی که آن مقام آن رسالتی که به پیامبران الهی داده شده به ما هم داده شود. یعنی اینکه مثلا تمام اهل مکه بشن رسول، آن وقتی که دیگه به پیامبری پیامبر ایمان بیاورد. الله اعلم حیث یجعل رساله، و در قرائت دیگر رسالات با جمع، الله عز و جل داناتر است که رسالت خود را کجا قرار بدهد. یعنی بر اساس ادعا و درخواست شما الله عز و جل رسالتش رو به کسی نمیده. ابو جهل میگه من زمانی ایمان میارم که همان چیزی که به محمد داده شده به منم داده بشه. آیا با این درخواست الله عز و جل ابو جهل رسول میکنه؟ الله اعلم حیث یجعل رسالت، دادن رسالت و نبوت دست هیچ کسی جز الله تعالی. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، نه دیگران. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما كانوا یمکرون، آن کسانی که مرتکب جریمه شدند، اجرم جریمه کفر، جریمه تشکیل جبهه بر علیه پیامبران الهی، جریمه بازداشتن مردم از ایمان به الله و رسولش، کسانی که این کارها را انجام می‌دهند، صغار یعنی خاری و ذلت بر آنها وارد خواهد شد. عند الله، آن هم نزد الله متعال، یکی در نزد الله متعال به کرامت می‌رسد، یکی مانند آسیه آن زنی که به کمال رسید میگوید رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه، در نزد خودت یک خانه‌ای برای من، یک قصر برای من در بهشت بنا کن، و یکی مانند اینها در نزد الله متعال خار و ذلیل میشود. و کسی که نزد الله متعال خار و ذلیل شود آیا کسی به او عزت میدهد؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بگو بار الله مالك الملك، کسی که مالک مالکیت ها و پادشاهی هاست، به هر کسی که بخوای پادشاهی میدهی و هر از هر کسی که بخوای پادشاهی را میگیری و هر کسی را که بخوای عزیز میگردانی و هر کس را که بخوای خوار و ذلیل میگردانی. پس اگر انسانی در نزد الله متعال خار و ذلیل باشد، هیچ کس نمیتواند به او عزت بدهد. هیچ کس. عزیز آن کسی است که الله متعال او را عزیز بگرداند، و خار و ذلیل آن کسی است که الله متعال او را خار و ذلیل بگرداند. چنین انسانهای دچار ذلت و خاری میشوند در نزد الله، و عذاب شدید، و همچنین دچار عذاب شدیدی خواهند شد. برای چه؟ به ماکان و یمکرون، در مقابل این مکروهیله هایی که به خرج می دادن، برای این نقشه هایی که می کشیدن بر علیه دین پروردگار، برای این دین ستیزی هایی که انجام می دادن، دانسته یا ندانسته فرقی نمی کنه، به هر حال داره می جنگه، به هر حال سرباز شیطانه، سرباز الله نیست، بداند یا نداند. فمن یرد الله ان یهدیه، هر کسی که الله تعالی بخواهد او را هدایت کند، یشرح صدره للاسلام، سینه او را برای پذیرش اسلام می گشاید. یشرح صدره للاسلام یعنی بستر پذیرش ایمان را برای او فراهم می سازد، یعنی اینکه محال غیر ممکنه کسی هدایت پیدا بکند و الله عز و جل سینه او را نگشوده باشد. و من یرد ان یضله، و هر کسی الله عز و جل بخواد او را گمراه کند، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه او را تنگ میگرداند، حرجا سخت میگرداند، کانما یصعد فی السماء، یصعد اصل کلمه یتصعد یعنی با تکلف از آسمان بالا میره با سختی، و در قرائت ابن کثیر یصعد و در قرائت شعبه یصاعد یعنی یتصاعد، میره بالا از آسمان. انسانی که از آسمان بالا میره چی میشه؟ مچاله میشه اگر داخل هواپیما یا در داخل فضاپیما نباشه، چون فشار بر او زیاد وارد میشه. همان گونه که اگر یک بطری آب به آسمان ببری در ارتفاع معینی، این بطری مچاله میشه، فشار وارد میشه. و اینجا چه زیبا الله عز و جل این گونه مثال میزنه که امروزه حالا علم به این رسیده که اگر انسان از آسمان بالا بره دچار فشار جذب میشه و بر اون فشار وارد میکنه. فرموده که انسانی که گمراه است سینه او آنچنان تنگ است و فشار برش وارد میشه و نمیتواند هدایت را بپذیرد، در اثر این فشار و تنگی انگار مثل انسانی است که از آسمان داره میره بالا. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، این گونه الله عز و جل رجس و پلیدی را بر انسان‌های قرار می‌دهد که ایمان نمی‌آورند، یعنی چون ایمان نیاورده‌اند الله عز و جل آنها را دچار رجس و پلیدی می‌کند. و این مسئله در قرآن بارها تکرار شده، کسی که راه هدایت در پیش بگیرد الله عز و جل به او توفیق می‌دهد، کسی که راه گمراهی در پیش بگیرد الله عز و جل او را در راه گمراهی قرار می‌دهد. والذین اهتدوا، کسانی که هدایت شدند، زادهم هدا، الله عز و جل بر هدایت آنها می‌افزاید. یهدی به الله من اتبع رضوانه، آن کسی که به دنبال تبعیت از رضایت و خوشنودی پروردگار هست، آن انسان الله عز و جل با قرآن هدایتش میکنه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، آن کسانی که ایمان نمی آورند الله عز و جل بر آنها پلیدی قرار میدهد. بما كانوا يعملون، بما كانوا يمكرون، بما كانوا يفسقون، در مقابل کارهایی که انجام میدهند. و الله عز و جل درسته هر کسی را که بخواهد هدایت میکند و هر کسی را که بخواهد گمراه میکند، ولی اعمال عبادم در اینجا، اعمال بندگانم در این آیات میبینیم نقش داره. اینها خودشون این راه را در پیش میگیرن، اختیار دارن وقتی که این راه را انتخاب میکنن. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ما راه را به مردم نشان میدن و این مردم هستن یا راه شکر در پیش میگیرن یا راه کفر در پیش میگیرن. پس اراده انسان هم اعتبار داره. و هذا صراط ربك مستقيما، این جاده پروردگار توست، جاده مستقیمی که به رضایت و خوشنودی الله متعال ختم میشه، مشخص کرده این جاده است. تمام کسانی که الان با دین می جنگن، تمام کسانی که راه کفر و راه الحاد در پیش گرفتن، می دانن که راه مستقیم اینه. همه می دونن که راه الهی کجاست، میگن ما راه الهی رو در پیش نمی، راه مشخص، خودشون با اختیار خودشون دارن میرن راه دوم انتخاب میکنن. قد فصلنا الآیات، ما آیات را به صورت مفصل بیان میکنیم. ولی چه کسانی؟ برای چه کسانی؟ لقومی یذکرون، برای کسانی که پند بگیرن، پند پذیر باشه. ولی کسی که پند پذیر نباشد، نمیخواد، یعنی این نخواستنش معتبره دیگه، میشه و ما تغن الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. دیگه آیات الهی و نذر و رسول و پیامبران و کتب و ملائکه به درد اینا نمیخوره. چرا؟ چون لا یؤمنون، نمیخوان ایمان بیارن. کسی که نمیخواد ایمان بیاره تو چه کارش میکنی؟ مجبورش میکنی؟ افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنی؟ در سوره یونس آمده ای پیامبر، آیا میخوای مردم رو مجبور بکنی که ایمان بیارن؟ نمیشه، نمیتونی اصلا، به دست تو نیست. لهم دار السلام عند رب، کسانی که راه مستقیم پروردگار را طی میکنن و در پیش میگیرن، برای آنها دار السلام در نزد پروردگارشان هست. دار السلام چیه؟ والله یدعو الى دار السلام، یعنی بهشت، یعنی آن دار و آن سرزمین و آن مکانی که همه سلامتیه، بیماری نیست، عذاب نیست، درد نیست، سر و صدا نیست، شلوغی نیست، آزار نیست، اذیت نیست، ناپاکی نیست. لهم ازواج مطهره، حتی آن فضله هایی که از بدن انسان خارج می شود نیست. لا یبولون، اهل بهشت ادرار نمی کنند. لا یتغوطون، اهل بهشت مدفوع نمی کنند. عرقی که از آنها خارج می شود مسک است، مشت. لا یبسقون، توف نمی کنند. لا یتمخطون، مخاط ندارند، پاکند. از هر گونه موضوعی که چندشاور باشد برای انسان در این دنیا، آنجا وجود ندارد و پاک هستند. دار السلام کجا؟ اون هم این در ربه، در نزد پروردگارشان. و هو ولیهم بما کانوا یعملون، و پروردگارشان ولی آنهاست. هم الله ولی آنهاست، هم آنها اولیاء الله هستند. یک رابطه دو طرفه بین پروردگار و بندگانش، بین کسانی که وارد دار السلام میشن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولایت، ولایت الهی است. خب این ولایت چگونه به دست میاد؟ باز هم بما کانوا یعملون، در مقابل کارهایی که انجام میدن. اونها رفتن وارد جهنم شدن، دچار خاری و ذلت شدن در نزد پروردگارشان. بما کانوا یمکرون، اینها هم وارد دار السلام شدن و به ولایت الهی دست یافتن. بما کانوا یعملون، تا این اندازه عمل معتبره. و عمل ناشی از چیست؟ عمل ناشی از اراده است. پس تا این اندازه اراده انسان معتبره، اعتبار داره، جبر نیست. پس هر کسی با توجه به این اراده است که مورد مؤاخذه قرار میگیره، بر اساس همین اراده است که بهشت و جهنمی وجود داره. و یوم یحشرهم جمیعا، و روزی که همه آنها را حشر می کند الله عز و جل، و در قرائت جمهور قراء و یوم نحشرهم جمیعا، روزی که همه آنها را حشر می کنیم. یا معشر الجن، جنی ها را صدا می زنیم. ای جنی ها، قد استکثرتم من الانس، انسان های زیادی را گمراه کردید. شیاطین دیگه، وقتی که اولیاء انسان شیاطین جن انس باشن چی میشه؟ و اصلا بر اینه که شیاطین جن هستن و اینها با انسی ها تماس میگیرن و شیاطین انس تولید میکنن. به جایی که به دنبال ولایت الهی باشن، رفتن به دنبال ولایت جن و شیاطین. و و این مسئله باعث شد که خیلی از انسانها را گمراه کنند. و قال اولیاءهم من الانس، وقتی که جنی ها را صدا میزنیم روز قیامت میگیم سبب گمراهی خیلی از انسان ها شدید، اولیاء همین جنی ها از انسان ها به جواب میان، میگن چی؟ میگن ربنا، پروردگار ما، استمتع بعضنا ببعض، برخی از ما یعنی انسان ها به برخی از دیگران یعنی جنی ها بهرمند بودن، استفاده میکردن از هم دیگر، انسی از جنی استفاده میکرد و جنی از انسی استفاده میکرد. استمتع بعضنا ببعض، و در این دنیا اینگونه زندگی کردیم، همه از هم دیگر مستفید بودیم، و این دلالت بر این میده که هنگامی که رابطه بین جن و انس برقرار میشود، این رابطه منفعت دو طرفه دارد. جنی استفاده میکنه از انسان با شرک و با کفر و با این مسائل، با سحر و با جادوگری، و انسی هم استفاده میکنه از قدرت جن، کارها خارق العاده انجام میده. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، و در نهایت هم در پایان این بازی در این دنیا به آن عجلی رسیدیم که برای ما قرار داده بودیم، یعنی مردیم، عمرمان تمام شد و الان با این وضعیت اومدیم به اینجا، یعنی حتی روشون نمیشه بگه ما را ببخش، این همه کار زشت انجام دادن، فقط دارن شرح حال خودشونو بازگو میکنن. خب الله عز و جل میدونه اینا رو. قال النار مثواكم، این حرفا رو زدن گفتن شاید یه بخششی به وجود بیاد، ولی الله عزوجل گفت برید توی جهنم که جاتون اونجاست. خالدین فیها، جاوید در آنجا میمانید، الا ما شاء الله، مگر چیزی که الله تعالی بخواد. این استثناء اکثر آنها میگن منقطع است، چون اهل کفر برای همیشه در جهنم باقی میمانند، و این الا ما شاء الله که اومده مانند آن آیه است در سوره هود که می‌فرماید و اما الذين شقوا ففي النار، صفحه براتون می‌گم، می‌فرماید و اما الذين شقوا ففي النار، کسانی که شقی شدند، زیانکار شدند، در جهنم هستند، لهم فیها زفیر و شهیق، سر و صدا میکنن اونجا، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، در جهنم جاوید میمانند تا زمانی که آسمان ها و زمین برقرار است. گفته شده مثالی برای ابدیت، در زبان عربی گفته میشه برای بیان ابدیت یک چیز میگن ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، مگر چیزی که پروردگار تو بخواهد. اینجا همینطور فرمود الا ما شاء الله. علما میگن که این مدت زمانی که آنها در آتش جهنم نیستن به اعتبار وجود آنها در این دنیا و در قبرشان است. حتی بعضا مرحله قبر را قائل نیستن، چون قبر آغاز برزخ و آغاز آخرت. مدت زمانی که آنها در دنیا هستند، چون در جهنم نیستن وقتی که در دنیا هستن، اما وارد جهنم که میشن دیگه بیرون اومدنی نیست و تمام شدنی هم نیست. ان ربک حکیم و علیم، پروردگار تو حکیم است، از حکمت مطلق و کامل برخوردار است و هر کاری را در جای خود قرار میدهد. اگر این گونه افراد میرن جهنم بر اساس حکمت الهی است، نه بر اساس ظلم. و ما ربک بظلام للعبید، و علیم است، بسیار داناست، میداند که چه کسی اهل بهشت و چه کسی اهل جهنم. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، و ما اینگونه برخی از ظالمین از مشرکین را اولیای همدیگر قرار میدهیم، جن و انس با هم دوست میشن، با هم رابطه برقرار میکنن. بما کانوا یکسبون، باز هم ایجادش این رابطه هایی بر اساس اعمال آنهاست. آن کسی که میره دنبال این چیزها آخر عاقبتش همین میشه. آن کسی که به دنبال علم سحر و جادو و این چیزهاست آخر سر دوستش میشه شیطان، چون ته این نخ و ته این راه ابلیس نشسته. این میره دنبالش میگرده این و اون و آخرش شیطان میشه ولی او و دوسته بود به ما کال و یکسه بود. پس تا این اندازه اعمال ما در سرنوشت ما تأثیر داره و گفتیم که اعمال ما نتیجه اراده ماست. تا شما اراده نکنی که کاری انجام نمید و اگر کاری بدون اراده انجام بدی مثلا مؤاخذه‌ای در آن نیست، بدون اراده انجام داد. تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد به بقیه این آیات خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.